أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شام غریبان شهادت سامن الائمه علی ابن موسی رضا علیه افضل التحیه و الثناء است و شب اول ماه ربیع انشاءالله خداوند این عزاداری ها، این سوگواری ها رو از همه عزیزان به احسن وجه بپذیرد، برای برآمدن حاجات، شفای بیماران و به امید این که انشاءالله در سالهای بعد زنده باشیم و مجدد این ایام رو عزاداری کنیم و تکریم کنیم، صلوات عنایت بفرماییم. قبل از آنی که مطلب و سخنی رو امشب از امام رضا علیه السلام خدمت شما عرض کنم، لازم می دانم متذکر شوم شب اول ماه ربیع، شب هجرت پیامبر گرامی اسلام و حضور آن حضرت در غار سور است و شبی است که آیه شریفه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله در شأن امیر المؤمنین علیه السلام نازل شد، به مناسبت آن که حضرت جای پیغمبر گرامی اسلام آرمیدند و هیچ ترس و خوفی به خود راه ندادند و این حرکت و این عمل رو به تعبیر قرآن فقط برای رضایت خدا انجام دادند، که اون شب به لیلة المبیت معروف است، شبی که امیر المؤمنین علیه السلام در جای پیامبر گرامی اسلام آرمیدند و اون حضرت به مدینه هجرت کردند. از این جهت روز اول ماه ربیع علاوه بر نماز اول ماه که تأکید فراوانی بر آن هست، علاوه بر این عملی که در همه ماه ها ذکر شده، در خصوص اول ماه ربیع هم زیارت پیامبر اکرم هم زیارت امیر المؤمنین علیه السلام مستحب است و نقل شده است خواندن زیارت این دو شخصیت بزرگوار، حتی به این که انسان بیستد رو به قبله: السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، در همین حدی که اسم خودشو به هر حال جزء زائران اون دو بزرگوار ثبت و ضبط کند. لذا زیارت پیامبر اکرم و زیارت امیر المؤمنین در اول ماه ربیع و همچنین روزه این روز به عنوان مستحب در آداب ذکر شده. نکته دیگر، اول ماه ربیع رو بعضی از مورخین سال روز شهادت امام عسکری علیه السلام ذکر کردند که اون امام هم مظلومانه و در جوانی در سن 28 سالگی به شهادت رسید. البته بعضی هم هشتم این ماه نوشتن. مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح رضوان الله تعالی علیه می نویسن شاید اول ربیع روز مسمومیت حضرت بوده و هشتم روز شهادت. به هر حال این نقل هم خوب از تکریم بشه و خوب از تجلیل بشه، اونگونه که تو بعضی از منابع به عنوان شهادت امام عسکری علیه السلام آمده است. اما امشب که شب پایانی این جلسه و شام شهادت امام رضا علیه السلام است، من اجازه میخوام از عزیزان یه حدیثی رو از وجود مقدس سامن الائمه علی ابن موسی الرضا علیه السلام محضر شما بخوانم و حسن ختام این جلسات ماه صفر رو با این سخن نورانی امام رضا علیه السلام قرار بدیم. مجموعه سخنان امام رضا مرحوم شیخ صدوق بخشیشو در کتاب ارزشمند عیون آورده، بخشهایش در تحف العقول آمده، مستقلن هم در مسند امام رضا که جمع‌آوری شده، دیدگاه‌های تفسیری امام رضا، دیدگاه‌های کلامی امام رضا، روایات اخلاقی جمع‌آوری شده. همونطور که می‌دانید کار ارزشمندی که تو این چند سال انجام شد، مجموعه دعاهای ائمه جمع‌آوری شده، صحیفه رضویه مجموعه دعاهایی است که از امام رضا علیه السلام رسیده، دعاهایی که به مناسبت‌های مختلف امام علیه السلام قرائت کردند. خوب است با این گنجینه ها آشنا باشیم. حالا امشب من یک روایت زیبا رو محضر شما میخوانم و نکاتی رو پیرامونش عرض میکنم. این روایت آدرسش در تحف العقول بخش سخنان امام رضا علیه السلام است. فرمودن خمسون من لم تکن فیه فلا ترجوه لشیء من الدنیا والآخره. پنج ویژگی و صفت است، اگر در کسی نباشد خیر دنیا و آخرت در او نیست، امیدی به خیرش نیست. کنایه از این که این پنج ویژگی نشانه کمال انسانه، نشانه رشد و ترقی و تعالی انسانه. خمس من لم تکن فیه فلا ترجوه لشیء من الدنیا والآخره. این پنج صفت رو من محضر شما امشب عرض میکنم، ببینیم چیه و چه خصوصیاتیست که امام فرمودن اگر در کسی نباشد امیدی به او در دنیا و آخرت نیست. اولین ویژگی فرمودن من لا تعرف الوثاق فی ارومتهی. ارومه با الف به کنده درخت میگن، تو عربی کنده درخت اون چوب و اون در واقع بخش محکم درخت که بعد از ریشه است، اونو میگن ارومه. در لغت ارومه به معنای اصل و نسب است. کسی که تو اصل و نسبش وثاقت نباشه، اطمینان نباشه، کسی که حسب و نسب و اصالت و ریشه خانوادگیش مشکل داشته باشه، فرمود به خیر این امیدی نیست. البته معنای این سخن نیست که حالا هر کسی مشکل این گونه داشت دیگه هیچ راه اصلاحی ندارد. چرا؟ ممکنه کسانی هم باشن علی رغم این مشکل اصلاح شده باشن. وراثت یک عامله، ولی خیلی عامل مؤثری است عزیزان. اینی که در روایات دارد بچه هاتون و کودکانتون و حتی در انعقاد نطفه مواظب باشید فکرتون جای دیگه نباشه، فکر جای دیگه نباشه، حتی نسبت به لقمه‌ای که مادر می نوشه می خوره برای دوران بارداری، دوران شیردهی دقت کامل داشته باشید این لقمه حساب شده باشه. حتی زمانی که مادر بچه رو تو شکم داره، حرفایی که می زنه، حرفایی که به زبان جاری می کنه، افکاری که تو ذهنش عبور می کنه، امروز روانشناسا میگن تمام اینها رو بچه اثر میگذارد. و شما میدانید یکی از ویژگی هایی که تو کربلا افرادی که ابا عبدالله رو به شهادت رسوندن، خود ابن زیاد و دیگران، این بود که اینها در حسب و نسبشون مشکل بود، حرامزاده بودند. خیلی مهم است که توجه به این نکته هم از نظر لقمه هم از نظر اندیشه. چرا میگه مادر اگه دائم با وضو باشه بچهشو شیر بده، اگه قرآن بخونه در دوران بارداری، اگر پرهیز کنه از لقمه شبهناک، اینها اثر میذاره روی نسل، روی فرزند. و لذا امام علیه السلام میفرماید اولین ویژگی که زمینه خیر رو در انسان فراهم میکنه وثاقت در ارومه، الوثاق فی ارومتهی. ارومه با الف به معنای حسب و نسب و اصل و ریشه، وثاقت در این چیزی که امروز غرب مثل اسف نادیده گرفته. شما توی برنامه‌های تلویزیونی، مصاحبه‌ها، روزنامه‌ها می‌بینید گاهی الان میان فرزندان طرف رو از طریق خون تشخیص میدن مال کدام فرده. یعنی خود اون زن، خود اون فرد اطمینان نداره بابای اینا این کسی باشه که باشه ازدواج کرد. این همان چیزیست که دنیای غرب به دنبالشه، چیزیست که دلشون میخواد این حسب و نسب تو دنیا به هم بریزه. اون وقت اگه به هم ریخت، زمینه و ریشه خیلی از فسادها فراهم میشه. لذا خیلی حواس خانواده ها باید جمع باشه روی وساقت در ارومه و وساقت در نسل، از نظر لقمه، از نظر ازدواج، از نظر کسی که او رو میپذیرن. چرا تو روایات داریم فرزندتونو، هم دخترتونو به شرابخوار ندید؟ آمد یک کسی پیش امام معصوم گفت بچه‌م فلان مشکل فکری رو داره، به دنیا اومده سالم نیست. فرمود پدرش شرابخوار نیست؟ چرا یبن رسول الله؟ فرمود اثر شراب موجب شده است روی فکر بچه اثر بذاره، بچه ناقص متولد شد. چرا میگن دختر به شرابخوار ندید، به بی‌نماز ندید، دینشو اول ببینید. ازدواج میخواید بکنید، پسرها مواظب باشید، دنبال زیبایی صرف نرید. نه، زیبایی هم یک عامل باید باشه، اما تدین طرف، دین طرف. نبی مکرم اسلام فرمود اگر خلق طرف رو پسندیدید، دین طرف رو پسندیدید، دخترانتون رو به ازدواجش در بیارید. مشکلی که الان ما توی جامعه باش مواجه هستیم، مشکل بالا رفتن سن ازدواج، مخصوصا در خانم ها. حالا تو آقایون گاهی ممکنه بگن خیلی ضرر ضربه نداره، ما 40 سالمون هم بشه میتونیم ازدواج کنیم، ولی تو خانم ها اگر از یک سن خاصی بگذره، گاهی افرادی با بنده تماس میگیرن، خانواده هاشون 3 تا 4 تا 5 تا میگن تو خانه دختر داریم، سنها بالای 25 سال 27 سال. خب این که کالای بازار نیست که انسان یه جایی عرضه کنه خانوادهشو برای ازدواج. باید خانواده ها، فامیل، همسایه ها، هم پسردار تو جامعه، هم دختردار، اینها توجه کنن به این عناصر. یکی از کارهای پیغمبر گرامی اسلام تو مدینه این بود که ازدواج رو گسترش بده. حتی بعضی از خانم ها میمدن پیش ایشون تقاضا میکردن اینها رو شوهر بده. حضرت به مردانی که زن نداشتن پیشنهاد میداد، حتی بعضی جاها دارد مهریهشون رو آموزش قرآن قرار میداد، میفرمود تو قرآن بهش یاد بده، هیچی نداری قرآن یاد بده. اینی که الان واقعا یک پسر اگر با این شرایطی که فراهم میکنن، مهریه های سنگین، خریدهای جهیزی سنگین، اجاره های بالا، خب معلومه این کم کم موجب فاصله ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج و طبعا شهوت و غرایز از راهای غیر شرعی ارضا شدن و طبعا به هم ریختن نسب‌ها و خانواده‌ها و مسائلی که شما گوشه و کنار تو روزنامه‌ها می‌خوانید. چقدر خانواده‌های همسردار، چقدر خانواده‌های فرزنددار دچار انحراف میشن توی همین روابط‌ها و پیامبر هم دادن و رفت و آمد‌های نادرست. و لذا نخستین زمینه مسئله و نخستین زمینه خیر رو در انسان‌ها امام رضا فرمود الوساقت فی ارومته، وساقت در حسب و نسب، توجه به لقمه، توجه به ازدواج. شما ملاحظه بفرمایید یه وقتی بعضی از این افراد تو مدینه یا تو مکه دارد که یک مرغی رو سرقت کردن، کباب کردن، پختن، فرستادن برای ابو طالب، نگفتن این مرغ سرقت شده است، گفتن بفرستیم بلکه فرزند برادرش پیامبر که او رو به امانت به ازیا می شناختن از این بخوره و این تأثیر بذاره رو. حتی اونا هم معتقد بودن به این که مال سرقت شده اثر منفی داره. مشرکین این کارو کردن، مرغی رو سرقت کردن، فرستادن از اونجایی که خدای تبارک و تعالی پیامبرش رو از کودکی ادبنی ربی 40 سنه، 40 سال خدا مرا آموخت، خدا مرا حفظ کرد. مسئله بر پیغمبر اکرم در همون کودکی روشن شد. در تاریخ دارد به عموی بزرگوارش گفت من از این نمیخورم، این حلال نیست، از مال سرقت شده تهیه شده. ببینید این اثر، شاید کسی هم ندونه، اشکال نداشته باشه، بگه خب آقا من نمیدونم، تکلیف که ندارم، در حالات آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله تعالی علی، این کتاب فروغ فقاهت که چاپ شده، من اونجا میدیدم که ایشون در کودکی که میرفتن به مکتب، خب بچه ها غذا میوردن، هر کسی غذا میورد و میخورده، بچه ها میگفتن به ایشون بیایید غذاهامون رو هم بریزیم با هم بخوریم. ایشون میفرمود که شاید بابای شما راضی نباشه من از غذای شما بخورم، من با شما هم غذا نمیشه، خودم غذایی که آوردم و اطمینان دارم میخورم. حتی تا این حد احتیاط میکرد. خب طبیعتا نتیجهش هم این آثاری میشه که شما از این بزرگوار و امثال ایشون میبینید. ابوالاسود دوئلی وقتی دید دختر بچه کوچکش حلوایی رو که معاویه فرستاده تو دهانش گذاشته، گفت دخترم میدونم گرسنه ای، فقر بر اونها حاکم بود، ابوالاسود دوران سختی رو تو شام میگذرون، گفت میدانم ولی این لقمه حرام محبت علی رو از دل من و تو بیرون میکنه. دختره که فهیم دست انداخت و این لقمه رو بیرون انداخت، گفت اب الشهد المزعفر یبن هندن ترید و النبی علک احسابا و دینا، پسر هند میخوای دین ما رو با لقمه حرام بگیری؟ خیلی حواسمون جمع باشه، اینایی که اهل وجوهات نیستن، اینایی که توی ادارات توجه نمیکنن، اینایی که نسبت به بیت المال بی توجه میکنن. عزیز من، لقمه حرام آثار منفی تو نسل انسان میذاره، آثار منفی تو اولاد انسان میذاره. امام رضا فرمود 5 ویژگی در کسی باشه این امید بشه است و الا امید نیست. یکی وساقت در ارومه و نسب که حالا من نکاتی پیرامونش عرض کردم. دوم، خوب دقت بفرمایید، من این روایت رو جمع کنم امشب، الکرم و فی تبائهی، دومین ویژگی که در کسی نباشه خیری بهش نیست و باید این صفت رو ایجاد کنیم در خودمون، کرامت و مناعت طبعه. پیغمبر اکرم میفرمود بچه هاتون رو با کرامت بزرگ کنید، بهشون سلام کنید، احترامشون کنید، به حرفشون گوش بدید، باشون مشورت کنید، بذارید کریم بار بیان با مناعت. لقد کرمنا بنی آدم، خدا میگه ما انسانو با کرامت آفریدیم. حالا این انسانی که با کرامت آفریده شده، این کرامت رو باید درش بارور کرد، درش متعالی کرد. کرامت طب، ببینید من چی میخوام عرض کنم. آقا یه وقتی از یه وظیفه ثروتمندا دارن تو جامعه، به فقرا کمک کنن، به مستمندا کمک کنن، شناسایی کنن، اون جای خودش، الان بحث من روی این نیست. بحث من اینه یه فقیر، یه ندار، یه کسی که مشکل مالی داره، خرج و دخلش رو میدونه، نباید بخواد طرز زندگیش مثل اون دارا باشه، نباید دستش رو دراز کنه برای همه چیز، نباید بسازه با کمبود و مناعت طبعش رو به خطر نیندازه. عرض من اینه. الان مشکلی که ما تو جامعه داریم، خیلی از افرادی که وضع مالیشون خوب نیست، اما حاضر نیستن سطح زندگی رو پایین بیارن، میخواد اون مبلو داشته باشه، میخواد اون غذای خوبو داشته باشه، میخواد اون لباس خوبو داشته باشه. بالاخره تو جامعه همیشه فقیر و غنی بوده. این امیرالمومنین علیه السلام است، این خانواده اوزگای 3 شب گرسنه خوابیدن. کرامت طب معناش اینه. به قول سعدی میگه حاتم طایی 40 شتر قربانی کرد، دعوت کرد مردمو، آمد یه جایی تو بیابان قدم میزد، دید یک خارکنی نشسته گرسنه و یه تکه نان خشکی میخوره. گفت مگه تو نمیدانی حاتم امروز 40 شتر قربانی کرده؟ 40 شتر قربانی کرده، در اختیار مردم گذاشته. چرا تو اینجا نشستی یا این نان خوش رو میخوری؟ گفت نان از عمل خود بخورم. به تعبیر سعدی گفت که من نمیخوام منت حاتم ببرم، منت حاتم بردن بر من با کرامت طبعم منافات داره، من میخوام از کف خیش و از تلاش خیش استفاده خودم. این همون مناعت طبعه، این همان است که انسان نان از عمل خیش بخوره به از آن که منت حاتم طایی ببرد. این همان است که به قول بو علی سینا میگه دیدم اون کناس تو اون چاه پر فاضلاب با بوی بد داره چاه رو بیرون میریزه، پیش خودشم شعر میخوانه: گرامی داشتم ای نفس ازانت که آسان بگذرد بر تو جهانت. بو علی خب مدتی وزیر بوده، مکنت و تشکیلاتی داشته، حشم و محافظی داشته، وایساد دیدین شاهکن توی شاه فاضلاب در حالی که داره شاه رو خالی میکنه، بوی تعفن گرفته شاه، همچین داره منت سر نفسش میذاره. گرامی داشتم ای نفس از آنت، که آسان بگذرد بر تو جهانت. گو آقای کناس، آقای مغنی، تو چه گرامی داشتی نفس تو اووردی تو این شاه فاضلاب بدبو، داری فاضلاب خالی میکنی، منتم سر نفست میذاری. گرامی داشتم ای نفس از آنت، که آسان بگذرد بر تو جهانت. گفت بو علی، من بنده خودمم، ولی تو بنده شاهی، تو وزیری، الان وابستهی به اون تشکیلاتی که داری دنبالش حرکت میکنی، ولی من خودم و اختیارم با خودم، کسی بر من فرمان نمیرانه. این گرامی داشتن نفسه. درسته بوی بد میاد، درسته کارم پسته، درسته قضام به اندازه قضای تو مطبوع نیست، اما آزادم، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز آن چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. کرامت تب معناش اینه. کرامت تب یعنی این که انسان حاضر نشه به خاطر مسائل مادی، مالی، دنیوی، اون ابهت و شخصیت خودشو بسازه. این فرهنگ سازش تو خانواده های ما کمرنگ شده. چرا تو حدیث داریم با آدمایی که وضع مالیشون بهتر از شماست خیلی رفت و آمد نکنید؟ چرا تو روایت داریم سلمان فارسی میگه حبیبم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، به من چند تا سفارش کرد هیچ وقت فراموش نمی کنم، یکیش این بود: ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی. سلمان همیشه با اون که پایین تر از توست نشست و برخاست، به اون نگاه کن. ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی. ان احب الفقراء. سلمان همیشه با فقرا نشست و برخاست داشته باش. لذا رفت و آمد بعضی خانواده های متوسط و فقیر با خانواده هایی که خیلی ثروتشون بالاست، اگر این خطر رو داره که تو بچه آدم، تو نسل آدم، تو فرزند آدم، تو همسر آدم این اثر منفی رو بذاره، باید توجه بشه. انظر الی من عبد دونی. کرامت طبع. سید رضی اعلی الله مقامه الشریف، گردآورنده نهج البلاغه، برادر سید مرتضی، شاگرد شیخ مفید، اون عالم بزرگ که درباریان و حاکمان درباری او بودن، تکریم او میکردن، خدا بهش اولاد داد، وزیر وقت 1000 دینار گذاشت تو طبق فرستاد به عنوان هدیه. سید پولو برگردوند، با اینکه نیاز مالی داشت 1000 دینار برگردوند. وقتی برگردوند، وزیر گفت بهش بگید اگه خودت قبول نمیکنی این پول رو به قابله بده، قابله ای که تولد بچه رو موجب شده، زمینش رو فراهم کرده، به او بدید. سید مرتبه دوم پولو برگردوند، گفت قابله های ما از خودمونن، از بیرون نمیاریم، از زنای خانمون هستن و اینا مثل ما طبعشون این چیزا رو نمیپذیره. پولو برگردوند. مرتبه سوم وزیر پولو فرستاد، گفت آقا این طلبه هایی که پیش شما درس میخونن شاید نیاز دارن، بذارید اینا استفاده کن. گفت این دیگه خودشون میدونن. پولو گذاشت وسط، به طلاب رو کرد، گفت هر کدام نیاز دارید این پولو وزیر فرستاد. یکی یکی نگاه میکنن، هیچ کس نرفت جز یک طلبه رو، یک دینار رو برداشت. سید گفت چرا تو این کارو کردی؟ من محاکمت نمیکنم، چون خودم گفتم بردارید، تشر نمیزنم، ولی علتشو بگو. گفت یک دینار من به بقال سر کوچه بدهکارم، روغن برای چراغ میخواستم، خادم رو پیدا نکردم در انبارو باز کنه، شب بود، نیاز به نور داشتم، میخواستم مطالعه کنم، یک دینار قرض کرد. سید دستور داد به تعداد طلبه ها کلید ساختن برای در انباری، که اگه و خادم نبود برن درو باز کنن، روغن بردارن، وسائل بردارن، تا این حد نیاز پیدا نکنن که برن نسیه کنن. بعد دستور داد پولو برگرداندند. اینو میگن مناعت طب، اینو میگن کرامت طب، که انسان تو زندگیش یه مقداری، ما مشکل فقر نمیگم تو جامعه نداریم، داریم، اما مشکل بلند پروازی، چشم هم چشمی، اینی که همه میخوان همه چیز داشته باشن، اگر یه مقداری سطوح تو جامعه رعایت بشه، البته این وظیفه ثروتمندان رو کم نمیکنه، اونها باید به اندازه خودشون تلاش کنن، اما این مناعت و کرامتی که شما تو زندگی رسول خدا، زندگی امیر المومن علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت، اومد یک کسی خدمت امام رضا گفت آقا به اندازه کرامت، مروت و جوانمردی خودت به من کمک کن. آقا فرمود نمیشه، من به اندازه مروت و جوانمردی و کرامت خودم، چون اینا معدن الکرمن، معدن کرامتن، فیهم کرائم القرآن، مگه میشه برای کرم امام رضا یک حدی گذاشت؟ فرمود آقا یه چیزی گفتی که نمیشه، به اندازه کرم و جوانمردی خودم که نمیتونم. عرض کرد آقا پس به اندازه لیاقت من، به اندازه جوانمردی من، حالا مال من که محدوده، به اون غلام فرمود 200 دینار بهش بده. اون حالا درست شد این 200 دینار. حالا عرضم این است، اون خاندانی که واقعا برای کرامتشون حدی نبود، برای کرامتشون مرزی نبود، اما ببینید خودشون گاهی چگونه زندگی فقیرانه، چگونه اکتفاء به حد اقلها داشتن. این دومین صفتی که امیر علی ابن موسی رضا فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه، فرمودن اگر در کسی نباشه این خیر دنیا و آخرت درش نیست. صفت چهارم، صفت سوم، خوب دقت بفرمایید، صفت سوم النبل فی نفسه. البته نبلم تو لغت آمده، نون ب و لام، نبل، نبل در لغت به معنای نجابته. سومین ویژگی که اگر در کسی نباشد خیر دنیا و آخرت در اون نیست، نجابت در نفسه، اینی که انسان نجیب باشه، حیا داشته باشه. عاملی که بسیار مهمه در حفظ قوام خانواده ها، در حفظ امنیت خانواده ها، نجابت. ببین آقا یه داستانی خدمتتون بگم این نجابت روشن بشه. هارون الرشید یکی از فرمانده هاشو فرستاد به نام جلودی، آدم بسیار خوناشام، خشن و تندیست، بره به خانواده علی ابن موسی رضا و به خانه حضرت حمله کنه، اموال رو غارت کنه. خب اومد، آدم بیباکی بود، در خانه امام به قصد حمله و به قصد تهاجم و تصاحب اموال، امام علی ابن موسی رضا جلوی در منزل ایستادن، فرمودن اجازه نمیدیم، اجازه نمیدیم کسی متعرض خانه ما بشه. گفت آقا من حمله میکنم با نیروهام. فرمود چی میخوای؟ عرض کرد آقا طلاها، اموالی که تو خانه است. فرمودن من تمام اونها رو در اختیار تو قرار میدم و سوگند یاد میکنم که چیزی از اونو باقی نگذارم. داخل خانه اجازه نداد وارد شه. خود امام رضا وارد شدن، طلاهای زنها، حتی دارد خلخالهایی که به پاهاشون بود، گوشواره ها، هر آنچه طلا بود به سینه، به پا، به دست، فرمود همه رو باز کنید. تمام این اموال و پول ها، نقد رو امام آوردن تو یک ظرفی در اختیار جلودی قرار داد. فرمودن اون چه که از اموال قابل استفاده بود این ببینید حاضر نشدن ایشون وارد خانه بشه. او وقت همین آدم مأمون الرشید دستگیرش کرد اعدامش کنه. بعدها امام علیه السلام به مأمون گفتن گرچه با ما بد کرده ولی پیرمرده، ازش بگذر. سفارششو کرد که او حکم اعدام درباره این که با اینکه آزار داده بود امام رضا رو، حمله کرده بود، بی ادبی کرده بود، به شدت هم با مسئله ولایت عهدی امام رضا مخالف بود، با اینکه آدم جسوری است، اما امام سفارششو به مأمون کرد، منتها خباثت خودش اجازه نداد. به مأمون گفت از شما خواهش میکنم هر سفارشی که این آقا درباره من میکنه عکسش رو عمل کنید. فکر میکرد مثلا آقا داره سفارش میکنه اعدامش کنه. گفت من از شما تقاضا میکنم هر سفارشی که امام رضا درباره من میکنه شما عکسش رو عمل کنید. مأمون گفت آقا داشت سفارش میکرد نکشیمت، عکسش اینو بکشیمت، ببرید اعدامش کن. بردن اعدامش کردن. اما عرض من روی این بحث نجابت عزیزان من، در کربلا هم تو بعضی داستانها دارد که این وسائل و اموالی که بود در اختیار مهاجمین گذاشتن که اینها اجازه پیدا نکنن دست به بدن نامحرمان بزنن. نجابت و حیا نکته بسیار مهمی است. تو حالات بعضی از بزرگان میخوانیم اسبی که همسرشون سوار میشد نمیذاشتن نامحرم سوار بشه، تا این حد احتیاط میکردن. الان تو روابط خانوادگی ها یه مقدار این مسئله کمرنگ شده، یه مقدار این مسئله نادیده گرفته میشه. درست از فامیل، زن برادر، آشناس، رفت آمد، احوال پرسی، همه اینا درست، اما حریم ها و حرمت ها باید رعایت بشه تو رفت آمد های خانوادگی. نجابت همون چیزی که شما در سیره اهل بیت عصمت و طهارت ملاحظه کنید، وقتی رسیدن خاندان عصمت و طهارت به مدینه، مدینه الرسول، زینب کبرا سلام الله علیها، ام کلثوم، زنهای اهل بیت، امام سجاد، ام کلثوم به زینب خواهرش گفت خواهر این نعمان ابن بشیر که همراه ما بود آدم نجیبی بود. ببینید نجابت و اجر نهادن، با این که میدانید نعمان ابن بشیر قبلا حاکم کوفه بود. اینطور نیست که حالا مثلا خیلی هم معتقد به اهل بیت باشد یا امام حسین رو یاری کرده باشه، نه، بالاخره نیروی یزید. اما به خاطر ارج نهادن به نجابتش، چون هر کجا اهل بیت میخواستن پیاده بشن به لشکرش میگفت برید کنار، خاندان اسفاد و طهارت میخوان پیاده بشن، اتراق کنن، استراحت کنن، نیاز به مثلا آب دارن جایی. خیلی مواظب بود از طول سفر شام به مدینه. یه وقتی این لشکری که دنبالش بودن، این مردانی که به عنوان محافظ آمده بودن، یه وقت آزار به اهل بیت نرسونه، با نجابت کامل از شام تا مدینه اهل بیت رو دنبال کرد و محافظت کرد و غالبا هم جاهایی که بود سعی میکرد خودش رو دور نگه داره از این آه، یعنی فاصله زیاد باشه که اینا اذیت نشن. به گونه ای که وقتی رسیدن مدینه، ام کلثوم این نجابتش رو ستود، به زینب کبرا گفت خواهر ایشون شخص نجیبی بود، خوب برخورد کرد با ما، بیا یه هدیه ای بهش بدیم. زینب کبرا فرمودن چیزی برای ما نمانده و نذاشتن، اما یه مقداری از این طلاهایی که از هنوز طلاهایی در اختیارشون بود، علنگوهایی بود، وسائلی بود، آخرین وسائلی که از یه مقداری از اینا رو پس گرفته بودن تو شام از یزید، اینا رو جمع کردن. دختر امیرالمؤمنین ام کلثوم اینها رو برداشت آورد پیش نعمان بن بشیر، گفت این هدیه به عنوان جایزه نجابت توست. گفت دختر امیرالمؤمنین من این کار رو برای پول انجام ندادم، من به خاطر کرامت و عظمت و جایگاهی که شما دارید حریم نگه داشتم. نپذیرفت، پول رو نپذیرفت. ببینید این موضوع نجابت و تکریم. همین زینب تو مجلس ابن زیادم، تو مجلس یزیدم رو موضوع پستی یزید و بیحیایی او اعتراض کرد، فریاد زد یزید آیا این عدالت؟ امن العدل یبنت طلقا، زنهای خودت پشت پرده باشن اما آل رسول الله به این شکل در مقابل نامحرمان بیان. اینجا اعتراض کرد، اونجا تجلیل کرد، چون نعمان ابن بشیر نجابت به خرج داد. پس سومین صفت امام رضا علیه السلام می‌فرماید النبل فی نفسه، نجابت در نفس. صفت چهارم و پنجم که وقت گذشت فقط اشاره کنم، فرمودن الرسان فی خلقه، خوش اخلاقی، ثبوت و استواری در اخلاق. اینم یکی از صفاتی است که اگر در کسی نباشه زندگیش ناقصه. الرسان به معنای استواری، خب بعضی اخلاقشون دمدمیه، هر دفعه یه جورن. الرسان فی خلقه یعنی استوار در خلق باشه، ثبوت باشه، ملکه باشه حسن خلق براش. و صفت پنجم المخاف لربه، ترس از خدا. این پنج ویژگی اگر در کسی جمع شد، نجابت، کرامت، اصالت در حسب و نسب، حسن خلق و خوف از خدا، فرمود این زندگی کاملی است. از علی ابن موسی رضا پرسیدن آقا توکل بر خدا یعنی چی؟ اینی که در قرآن میفرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اینی که در قرآن مرتب میفرماید توکل بر خدا کنید یعنی چی؟ امام فرمودن ان لا تخاف مع الله احد. توکل اینه وقتی خدا رو داری از هیچی نترس. دشمن هست، ارزم به حضور شما، حسود هست، وسوسه هست، چشم زخم هست، نمیدونم افرادی هستن که حاضر نیستن شروع ببینن، لطمه میخوان بزنن. فرمود وقتی خدا رو داری از چیزی نترسی، این معنای توکل. ان لا تخاف مع الله احدا. این روایت نورانی که من امشب از تحف العقول انتخاب کردم، خمسون من لم تکن فیه فلا ترجوه، پنج ویژگی است اگر در کسی نباشد فلا ترجوه لشیء من الدنیا والآخره، این در دنیا و آخرت امیدی به او نیست. این ویژگی هایی که حالا بعضیاش به مسائل اعتقادی برگشت، بعضیاش به مسائل اجتماعی، بعضیاش به اصل و حسب و نسب. امیدوارم این روایت امشب به عنوان دستورالعملی از امام رضا علیه السلام در کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها نسب العین همه ما قرار بگیرد و انشاءالله خداوند به هممون توفیق عملش رو عنایت بفرماید. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا قرة عین النبی المصطفی. روزه شب آخر رو با نام و یاد زهرای مرضیه سلام الله علیها به پایان میبریم. همو که پاره تن پیامبر بود، مانند امام رضا که پاره تن بود. بزعت منی تعبیرش راجع به امام رضا آمده و راجع به زهرای مرضیه سلام الله علیها. میدانید این روزها دیگه آغاز مصیبت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، چون بعد از پدر دیگه اون احترام فاطمه در میان جامعه از بین رفت، احترام امیر المومنین از بین رفت، حرمتها شکست. پیغمبرم برای همین اشک میریخ، میفرمود زقائن و فی صدور قوم، کینه هایی تو دل ایناست، بعد از من اینها رو آشکار میکنن. و چنین شد عزیزان من. بنابر نقل پیغمبر گرامی اسلام اول ربیع مثل فردایی یا امشبی به خاک سپرده شده، چون 28 صفر که سال روز شهادت است، بعضی از نقلها دارد دو روز بدن رو گذاشتن مردم وداع کنند، نماز بخوانند و در نیمه شب اول ربیع بدن مقدس پیغمبر گرامی اسلام به حسب بعضی از نقلها به خاک سپرده شد. اما هنوز مدتی از این دفن و از این وقایع نگذشته است. اون افراد پشت در خانه زهرای مرضیه سلام الله علیها اجتماع کردند، در گلشن رسالت آتش زبانه میزد. آغاز مصائب زهرای مرضیه است. در گلشن رسالت آتش زبانه میزد. گل گشته بود خاموش، گلچین ترانه میزد. در بوستان حیدر یک ناشگفت گل بود، گرمی گذاشت گلچین این گل جوان میزد. سادات عمتون زینب از زبان حالشه، من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه میزد. گردیده بود همدست قنفذ با مغیره، او با غلاف شمشیر وی تازیانه میزد.
وی تازیانه میزد یا بقیت الله، من نمیدانم ولی گویند از چشم علی سیل دشمن بود پیدا، فاطمه پیدا نبود. یه وقت امیر المومنین دید زهراشو نمیبینه، فقط صدای نالشو میشنوه، یا ابتا یا رسول الله اها کذا یفعل ببنتک، بابا پاشو ببین مزد رسالت تو خوب دادن بابا، همه عهد خدا بشکسته بودند، علیه ما به هم پیوسته بودند، از آن رو پشت در افتادم از پا که دست شوهرم را بسته بودن. یه بغز دازد فز تو بیا، فز تو به فریادم برز، به خدا محسنم و کشدن، به خدا محسنم و کشدن. مصطفی از تو مودت خواست، تو سیلی زدی، بی حیا سیلی زدن، مزد زوال قربا نبود، نیست جایز خانه کفار را آتش زدن. ای مسلمانان، مسلمان بود زهرا یا نبود؟ هر کجا نشستی جلسه رو امشب متبرک کن به نام زهرا سه مرتبه، یا فاطمه الزهرا.